با درود بر شما هموطنان گرامی، به مرشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه 13 آوریل در خدمتتون هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل از خواجه حافظ بخوانیم. فرمود: اگر نه باد غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. این می نبود از کنم که این نهی به حادثه بنیاد ما رو میکند و میبرد، پناه میبریم به می. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. پیداست که میدونید که امروز غایبانه بازی میکنن، یعنی یک کسی اینجا، یک کسی در چین با هم شطرنج غایبانه بازی میکنن، یعنی مقابل هم نیستن. پیداست در روزگار حافظ هم همچین داستانی بوده که غایبانه بازی میکردن، یه کسی در این اتاق نشسته که اتاق بغلی بازی میکردن، که کس نبود که دستی، این اصطلاح دست برای کار بازی قمار اینا اون زمان هم بوده، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد، یعنی از فلک. آخرش پیروزی با فلکه. بله. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک. باخت یعنی بازی کرد، بازی یا بازی میکنه. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی، هیچ کس از فلک میگه نبود، از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کآتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به میمادی صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده، که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. باز پناهنده شد به می. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. خدای را از بحر خدا یا خدایا. خلاصه غزل های ناب حافظ هم خوندنی است. خب قبل خدمت شما عرض کردم که ایران ما دچار حوادث مهیب بسیار شده و عرض کردن که خاک عزیز ایران زمین بسیار بوده است که خونین شده، اما باز سر بر کرده. به جز روزگار این آخوندهای کذا و کذا که پنداری ارث پدرشان است، میگویند متعلق به پسر ابوطالب، ما هم که نمایندگان ابوطالب و پسر ابوطالب و بچه های ابوطالبیم، اینجا مال ماست، مال همه شیعیانه. بله، هیچ چیزی رو در واقع، هیچ فنومنی به قول اینجایی ها، هیچ پدیده‌ای در اون مملکت نبود که تخریب نشده باشه، از محیط زیست بگیرید تا این در واقع مسیر رودخانه ها، که آخوند بیعقل که نمیدونن محیط زیست یعنی چه. یک روز یکیشون گفته بود این آهوها رو خدا خلق کرده که به مردم بکشن بخورن، خب برید بکشید بخورید. همین حرفا رو تو قرآن و جای دیگه هست دیگه. میدونید که این انبیا و اولیا جز حرف مفت و ضد بشری چیزی ازشون بیرون نیمد. خب اینا هم شاگرد اونا هستن. و منظورم از این سخن این بود که میخوام مطلبی رو بیان کنم خدمت شما، که یکی از خونخواران جرار که چند شهر ایران را قتل عام کرد، تیمور لنگ بود. تیمور لنگ، هیچ معلوم نیست که این مرد یک پایی
خونخوار چرا انقدر آدم میکشت؟ دو دوره به ایران به شهرهای ایران حمله کرده، سبزوار رو قتل عام کرده، اصفهان رو قتل عام کرده، بسیاری شهرها رفت به شیراز 20 نفر یا بیشتر از این شاهزادگان مظفری رو اسیر کرد، آورد نزدیک قمشه، همین نزدیک اصفهان، اونا رو هم سر برید. کارش سر بریدن بوده و اینها. رفت این امپراتور عثمانی رو گرفت، کرد توی قفس و برد به شهر خودشون. اونجا انقدر نگهش داشتیم اونجا که مرد، اون بدبخت از قصه و درد مرد. یه همچین آدمی بود تیمور لنگ. و یک پسری داشت، شاهرخ، و یک پسر دیگری که عرض کنم که بایسنقر میرزا. بایسنقر میرزا بستم سر بایسنقر میرزاست. و گوهرشاد خانم که همسر شاهرخ بود و مسجدش بسیار معروف است در دور سامن و لنبه. هیچ پادشاهی در تاریخ اینقدر که بایسنقر میرزا عاشق هنر بوده دیده نشد، دیده نشد. و مشهور است که یک قرآنی هم بسیار عظیم که 177 سانتیمتر طولش و عرض کنم که 101 سانتیمتر عرض اون نوشته است، که عرض کنم که برجاست و عظیمترین قرآنی است که ساخته شد. حالا بعضی ها در این هم شک کردن و بداری بسیاری بر این هستن. در در ورودی سامن الامه اون خط بایسنقر میرزا است که نوشته، خط سلس این مرد است که نوشته. با این که عمر زیادی نکرد اما هنر بسیار پرورد. مرکز اینها در هرات بود و همون خانم که عرض کردم گوهرشاد خانم در هرات به خاک و یک گنبدی هم براش ساختن. و در اونجا جمیع هنرمندان بزرگ رو آورده بود اونجا. بزرگترین اینها استاد بهزاد است، کمال الدین بهزاد. یه بهزاد جدید هم داریم، منظور این بهزاد نیست، کمال الدین بهزاد بزرگترین مینیاتوریست تاریخ ماست. و دستور و کتاب ها پشت سر هم ساخته می شد. یکی شما من آوردم اینجا، از زیبایی حیرت رو برمی انگیزه. و کسانی که این شاهنامه رو دیدن، شاهنامه بایسنقری، یعنی استادان و هنرشناس انگلیس برای اولین بار دیدن، متحیرن، متعجبا به قول عرب، اینها موندن که این چه هنریست واقعا، این چه هنریست واقعا. این داستان در واقع منقوش کردن شاهنامه برمیگرده به قازان خان، قازان خان مغول. و اون شاهنامه به دیموت، شاهنامه دیموت مشهور است. در ایران پر کتاب بود خانه ها، به خصوص منزل بزرگان. اما از وقتی که از روزگار ناصری شروع میشه این با مصیبت، جنس های لوکس انگلیسی وارد شد، گاوردینا پیدا شد، نمیدونم اون پارچه های اونچنانی وارد شد، دیگه همه مدهوش شدن. اولین زیانش این بود که کارهای دستی تعطیل شد. اون ترم بافی و اون کارهای دستی که خانوما میکردن و الان هر جای تیکه پیدا بشه باید بره در موزه، این همه تعطیل شد. استعمار اینه دیگه، استعمار کارش اینه، تعطیل کردن صنایع ملی و فروختن اجناسش. و اینا میمدن کتاب های ارجمندی که واقعا بی قیمت بودن میفروختن خیلی خیلی ارزان که برن یه پارچه مارچه چیزی بخرن. اینها یکی از اینها شاهنامه دموت بوده که منقوشه. و یه تابلوشه که من دیدم به صورت مینیاتور نیست، بین مینیاتور و نقاشی. حالا خدا میداند این شاهنامه دموت چه تعداد چیز داشته، ولی قدیمترینه. این آقای دیموت فرانسوی بود، آمد ایران و اینجا و اونجا. و آرتور کریستنسن میگوید که اینقدر که من در هتلم و این هلندی ها اومدن میرن در بازار ایران خرید میکنن، اونقدر اینا انتیک آوردن توی اتاقاشون که جا ندارن و پولشون تموم شد، رفتن سفارت پول قرض کردن که بخرن. این عجایب هنر ایران در بازار تقریبا مفت مجانی فروش میرفته. اینو آرتور کریستنسن، محقق معروف و استاد دوران ساسانیان، این مطلب رو نوشته، بنده خوندم دیدم و شروع کردم فروختن. این دیموت میاد ایران و خیلی مفت و مجانی، عرض کنم که چیز سمن بحث میگفتن قدیمی ها، خریده و برده فرانسه و اونجا شروع کرده به تبلیغ که ایرانی ها بیان بخرن. ما هم که ارزه چی برای هنر نداریم آقا، برای چی بخریم؟ اینا نخریدن. و این مرد عرض کنم ستمگر ظالم آمد قیچی انداخت به تمام صفحاتی که اینا نقوش در اونجا بود، هر کدوم مبین یک حادثه در شاهنامه بود، اینا رو چیز کرد و زد به دیوار که حالا به خاطر نقشش ازش بخرد. در آن روزگاران مرحوم علامه قزوینی در فرانسه بود، در یادداشتاش نوشته اون ملعون ظالم که این شاهنامه را آورد و به این روزگار دچار کرد، امروز به درک واصل شد، رفتن شکار و دوستش و همراهش به اشتباه شتیری شلیک کرد که یک راست خورد به سینه این ملعون و به درک واصل شد. قزوینی با زبان خیلی تند صحبت کرده درباره آقای دموت و معلوم نیست که کجاست، تابلوهاش دست کی هست. یه دوستی من داشتم، آقای محبوبیان. آقای محبوبیان پدر بر پدر اینها از زمان صفویان زیرخاکی در می آوردن، زیرخاکی، و داستانهای خیلی شیرین داشت. من جمله گفت که در نزدیکی کاشان پدر بزرگ من و عموی من اونجا کارگر گذاشته بودن، تپه رو داشتن میشکافتن و مادر بزرگ ما مرد، فوت شد. خب اینا رفتن برای مراسم تدفین و این حرفا، یه کارگری که خیلی خسته شده بود و اینها گفت هیچی از اینجا در نمیاد و کلنگشو پرت کرد، کلنگ رفت به دیوار همون چاله که کنده بودن، نگاه کردن 27 قطعه عرض کنم که نقره که شامل چیزهای مختلف بود اونجا خاک کرده بودن. خب اینها رو ژاندارمری چیز کرد و روس‌ها بردن به سفارت روسیه و من صبر کردم تا بالغ شدم، بعد رفتم خدمت احمد قوام سلطنه، یک نامه نوشت به سفارت روس که این پسر وارث این اشیاء چنین چنان است. من رفتم گرفتم، کلکسیون شخصی خود آقای محبوبیان 22,000 تا بود. اینا تمام نیشابور رو کنده بودن، تمام ری رو کنده بودن و اشیاء قدیم و انتیک رو بیرون آورده بودن. خیلی 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 جالب است داستانایی که این مرد میگفت و صحبتایی که میکرد از عرض کنن که این مراسم و این بناسه که این کار باری این شاهنامه دیموت. آها، مطلب این بود که میخواستم بگم، گفت شهبانو فرح من رو مخیر کرده بود که هر جا چیز ایرانی پیدا کردید که دارای ارزشی است اون رو بخرید. گفت در لندن یک تابلو از شاهنامه دموت رو به حراج گذاشته بودن، و من رفتم این رو خریدم و بردم دارم خدمت ایشون و گفتن که فعلا در موزه گلستان. تابلو بردار کردن مانیست، چون میدونی مانی رو به دار کشیدن، پیامبر ایرانی رو، و این تنها چیزی بود که من شنیدم شخصا از یک آدم مطلع راجع به یک تابلو شاهنامه دیموت. اجازه بدید که یک بریکی بگیریم ببینیم امیر چه دارد، برمیگردیم خدمت شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجی دیگه رله برای مشیری. با درودی دیگر هموطنان، در باب تاریخ ساختن شاهنامه صحبت میکنیم. مقصود نشان دادن شاهنامه بایسونغوری است که بزرگترین شاهکار است. یعنی در واقع اگر ما شاهکارهای دنیا رو در هنر در واقع بسنجیم، یکی از آنها شاهنامه بایسونغوری است که خوشبختانه جلد تا جلد سالم و صحیح مانده و در موزه گلستان هست. این شاهنامه در اختیار یکی از بزرگان قاجاری بود که تقدیم کرد به یک کسی دیگه و یک کسی دست به دست شد و خوشبختانه عرض کنم که به بیع و شرا نرسید کارش و در ایران باقی ماند. من هرچه بگم در باب این هنر کم گفتم، عرض کنم که و یک کار جالبی که شد در زمان محمد رضا شاه، وقتی قرار شد تاجگذاری کنن و نمیدونم در شیراز اون مهمانا رو جمع آوری کنن، دستور دادن که این کتاب دوپلیکیت بشه و اون چنان هنری نشان دادن، کسانی که دست اندر کار بودن گویا از کشورهای خارج هم دست گرفتن، که بین اصل و فرع شما تفاوتی نمیبینید. اینقدر خوب ساخته شده از نظر کاغذ و عرض کنم که رنگ های مینیاتور ها و اینا شاهکاری درسته. نمیدونم چه تعداد چاپ شد برای مهمانان، برای مهمانان. حالا من یه اشتباه کردم دیشب، فکر کردم من میتوانم این کتاب رو بلند کنم شما تابلوها رو ببینید، ولی حقیقتا من نمیتونم به راحتی بلندش کنم، فقط یه جلدش میتونم به شما نشون بدم. ببینید این جلد به عینه که اصل اینم پشت جلده ناله نوشته از شاهنامه فردوسی بایسونغوری، و شاید سعی کنم یه تابلو هم بهتون نشون بدم. تصمیم گرفتم که وقتی دیدم خیلی کتاب سنگینه و نشان دادنش میسر نیست، بله با این در واقع شروع میشه، با این شروع میشه، نمیدونم میبینید یا نه. و یکی دیگه هم میتونم بهتون نشون بدم، بله این صفحات نخستینه، اگر ببینید نمیدونم. و من از اینا عکس برداری خواهم کرد، هفته آینده به شما نشان خواهم داد. و جالب این که من تو ایبی میگشتم میگردم، معمولا کتابایی که در آذربایجان بوده در عثمانی ها میخوندن اینا رو میذارم برای فروش، هر کجا کتابی از این جنس و چیز باشه من میخرم. دیدم که این شاهنامه بایسونغوری گذاشته اونجا قیمت خیلی ارزان، چون آخرین شاهنامه که فروش رفت در همین تلویزیون پارس بود به قیمت 8000 دلار فروش داد، ولی اون خیلی ارزان. باش تماس گرفتن که شما کی هستید، این کتاب را کجا آوردید؟ گفت من ارمنی هستم، پدر منم ارمنی بود، در پروژه ساخت و ساز اون تشکیلات که در شیراز ساختن پدرم شرکت داشت، و وقتی تقسیم این کتاب شد یکیشم دادم به پدر من و من نمیدونم این چیه، چون فارسی هم بلد نبود، انگلیسی حرف میزد، و گذاشتم برای فروش. منم زنگ زدم به آقای کربلایی مرحوم، اگه یادتون باشه کربلایی شاهنامه میخوند در این برنامه ما، آقای کربلایی فوراً این کتاب رو بگیرید. آقای کربلایی هم گرفتن و فرستادم، ما بچه‌ش رو دادیم به آقای کربلایی و من بسیار خوشحالم که توانستم این نسخه رو به دست بیارم. گاهی فقط میرم نگاهش میکنم. باری 22 تابلو داره. معمولا در آن روزگاران وقتی کتابی رو منقوش میکردن بین 15 تا 20 و 22 بیشتر نمیشد. حالا به خدمتتون عرض میخواهم کرد که اون شاهنامه عظیم شاه طهماسبی چگونه 157 مینیاتور داشت. این کتاب من نمیدونم ارزش بزنم، خدا کنه که هرگز به فروش نره، اما فکر کنم هر تابلو مینیاتور نزدیک 100 میلیون دلار حداقل ارزش داره با توجه به مینیاتورهای دیگری که به فروش رفته. و کسانی که دیدن از کارشناسان همه متحیر موندن از درخشش رنگها و نیمرخها و حرکات سواران که نشون دادن در این کتاب خارق العاده بوده. رئیس این 40 تن فقط نویسندگی میکردن، خوشخط ها در همین هنرکده هرات، و استاد بهزاد اگر خطا نکنم معروف ترین مینیاتوریست ها بود، که بعد شاه اسماعیل اینها رو از هرات منتقل کرد به تبریز و کار ادامه یافت، که البته خب همه اون بزرگان مکتب هرات دیگه نبودن، هرات بطوره و چیز کرد. باری این کتاب در ایران از خوشبختانه و هیچ دست نخورده، و این کاری هم که کردن به قدری عالی هست که میدونی اونجا با ریزه های طلا چیز کرده، وقتی دست بکشی رو اصل کتاب دست شما زرد میشه از دانه های طلا. همین کارم رو این کتاب کردن، حالا چه جنسی به کار بردن من نمیدونم، ولی از این بهتر تا حالا ساخته نشده. همه جنس رو از نظر عرض کنم که برابر بودن با اصل واقعا کار حیرت انگیز شد زمان شاه. و خدمتون عرض کنم که این شاه اسماعیل این بزرگان را آورد و خودش پیاده رفت به پیشواز اینها. حالا این نام های اینها رو بعدا خدمتون میگم هر جا که بوده، ولی یه کاری که شد اینجا شروع شد این کتابی که به نام کتاب شاه طهماسبی مربوط هست، دارای 159 مینیاتور هست، چندین سال طول کشید و ابتدا در تبریز آغاز شد و در اصفهان گویا کتاب به نتیجه رسید. کتاب بسیار قطوری است به علت وجود مینیاتورهای بسیار که در این کتاب هست. خدمتتون بگم که به نام شاه طهماسب، چون اول یه مطلب بگم که شاه اسماعیل تنها کسی است که از پادشاهان که اسم پدر پسرش رو عربی نذاشته. میدونید یکی از ستونهای مهم کار صفویان شاهنامه بود، یکیش هم تشیع بود، و در میدان جنگ شاهنامه میخوندن و شاهنامه خانان بودن در سر تا سر ایران که راه میرفتن و شاهنامه میخوندن برای مردم، چون موضوع وطن فراموش شده بود. فقط ممکن بود گروهی از خواص دل برای وطن بسوزانند، ولی مردم عادی مثلا شاه اصفهان یه چیزی میگفت به اینها، شاه کرمان یه چیزی میگفت، ملک و طوایفی شده بود قضیه وطن فراموش شده. و این خاندان خاندان ایرانی بودن، اینها که زادگاهشون اردبیل بود، اینها گفتن ما ایران رو باید زنده کنیم و همین کار رو هم کردن و تکیهشون بر شاهنامه بود که مردم بشناسن، پدرانشون رو بشناسن، ایران رو بشناسن، عظمت این کشور رو دریابن. و عرض کنم که دیگه خوندن شاهنامه و ساختن شاهنامه امر عادی شد و این کتاب تمام شد به نام شاه طهماسب با 157 مینیاتور. این رو با یک قرآن نفیسی این شاه طهماسب تقدیم کرد به سلطان عثمانی برای سال روز تاجگذاریش. یه آدم نمازخون صفیحی هم بود در زم از سبت که بگرنه کتاب رو نمیداد. تا اینکه خانواده روتشایلد رفتن مفت و مجانی یه چیز خیلی پیش پا افتاده دادن و این کتاب رو از آقایون خریدن و آوردن اینجا در نیویورک. و بسیاری از استادانی که روش کار کرده بودن، یه چیزی که یادم رفت بگم، رئیس کتابخانه در هرات در روزگار وایسنغور جعفر تبریزی، استاد فرید الدین جعفر تبریزی ریاست چیز داشت فکر کنم، این کتابم هم به خط همین جعفر تبریزی است. اونجا هنوز خط نستعلیق به منتها درجه زیبایی نرسیده بود وقتی که کتاب رو نوشتم. باری کتاب رو آوردن به آمریکا و این آقا عرض کنم زنگ میزنه به آقای محبوبیان که نامشونو بردن که آقا شما بیاین نظری بده. محبوبیان گفت من گفتم من 50,000 دلار میگیرم که نگاه کنم، به شرط که پولش بره برای فلان استادی که در دانشگاه نیویورک اونجا فارسی درس میده و اینها. بعد دیگه نگفت که چی شد مطلب پول. گفت وقتی من رفتم دوچار یک نوع حیرت شدم از قطر و عظمت این کتاب و این مینیاتورهایی که به طور کل با مینیاتورهای باسنغوری با هم فرق میکنه. و این آقا برمیگردیم سر سخن، بسیاری از این هنرمندان به خاطر نشان دادن تواضع در مقابل استادان که امضا نوعی خود ثنا گفتن ز ما ترک ثناست که این دلیل هستی و هستی خطاست، مولانا گفت. اینها هم به همین دلیل که ابراز وجوده در مقابل استادان و امضا نکردن. بنابراین این آقا آمد به دانشمندانی که هنر ایران رو میشناسن از حوزه هاروارد بگیرید تا پرینستون و جای دیگه جمع کرد و یک کتاب عظیمی شد به زبان انگلیسی و تا اونجایی که توانستن معلوم کردن که کدام مینیاتور مال کدام استاد هست. عرض کنم یکی از اینها ولی از فرط شهرت دیگه پنهان کردن نبود، عرض کنم که سلطان محمد نقاش است. سلطان محمد یکی از بزرگترین استادان هنر در تاریخ مملکت ماست، اسمش سلطان محمد بوده و داستانها در باب این مرد است. یکی از این داستان این است که شاه عصبانی شد، دماغ ایشون رو برید و ایشون رو رفت با چوب یه بینی درست کرد که اصلا قابل تشخیص نبود. در ضمن برای شاه یک ساعتی ساخته بود که سر ساعت مثلا 12 یک نفر که داره شکم بزرگی بود یه تبلم دستش بود از داخل ساعت میومد بیرون میزد، یعنی سر ساعت بعد میرفت داخل چیز که داخل بدنه ساعت. بسیار بسیار مشهور است. یک تابلو کشیده است که حیرت انگیز، شاید 3 سال روش کار کرده، تاجگذاری کیومرث، براش هم بیت استاد رو نوشته است. کیومرث کو شد جهان کت خدا، نخستین به کوهندرون داشت جا. و این شاید شاهکار همه مینیاتورهای چیز باشه. باری این کتاب همچنان بود تا عرض کنم که ایشون با شاه ایران تماس گرفت که آقا من اینو به شما میفروشم 20 میلیون دلار. اعلی حضرت فرمودن گرونه، یعنی اگر 200 بیلیون دلار هم نمیداد گرون نبود، زیان نمیدید، ولی نداد، نداد، در حالی که 1 بیلیون دلار مفت و مجانی به انگلیس ها داد در یک سفر، 800 میلیون دلار 800 میلیون دلار به فرانسه، 150 میلیون دلار به چیز داد، مصر داد برای اون سد معروف. و وقتی ازش پرسیدن آقای کشور فقیر این چه بخشش های سما میکنی، گفت ما وظیفه داریم جلو کمونیسم رو بگیریم، ولی حاضر نشد 20 میلیون دلار بده بابت اون کتاب شاهکار بی نظیر صفوی. نداد، نداد آقا، نداد. این بی این این بی انصاف هم قیچی رو برداشت و 57 از شاهکارهای این تابلوها رو در آورد، در آورد این بی انصاف، و داد به متروپولیتن نیویورک، چون مالیات خیلی گویا بدهکار بود و اینا، عوض این از این داستان ها. ولی بقیه مینیاتورها در متن کتاب عرض کنم بودنشون، تا اینکه یک تابلوی شهبانو خریده بود که یک زن اوریان بود از یک نقاش فرانسوی که در ایران بود، اونو قیمت کردن 25 میلیون. این آقا هم یه مشاوری داشت که بهش مرتب میگفت چقدر بفروش چقدر نفروش، در سفر بود. این آقا این کتاب رو داد و اون تابلو رو گرفت، اون تابلو خانم برهنه رو گرفت، و وقتی که مشاورش برمیگرده میگه چه کردی؟ میگه اینو دادم، اینو گرفتم. گفت یه صفحش به این میارزید مرد حساب. خلاصه این تابلو، خوشبختانه این کتاب شاهنامه شاه طهماسبی برگشت به ایران. حالا چرا آخوندا موافقت کردن که چه دورده؟ که این که اون تابلو اوریان نمیخواستن، گناه داره، حرامه. یکی هم که صفویان چون آخوندوازی رو تو مملکت باب کردن و شیعه‌گری رو، اینا خودشون رو به گونه خیلی نزدیک میبینن با کارهای زمان صفوی. اینها کتاب برگشت به ایران، منهای 59 مینیاتور شاهکار که هر یکیش حداقل به خصوص اون تابلوی سلطان محمد که من فکر میکنم کمتر از 100 میلیون دلار نباشه اگه بخوان اونو به فروش بذارن، ولی حاضر نشد، شاهدان حاضر نشد به 20 میلیون بده کتاب رو بگیر. ولی خب به هر صورت برگشت، منتها قیچی شده و در تابلو عرض کنم که گلستان هست امروز، خدای را سپاس. تا کتاب شاهنامه بایسنغوری هم عرض کنم که در تابلو در موزه گلستان هست. این دو اثر هستن. اما از اون شاهنامه دموت همونطور که خدمتتون عرض کردم خبری نیست. در زمان صفوی از شود که هندی ها مینیاتور نداشتن. یکی از این شاهزادگان قهر کرد و آمد ایران و خیلی گرامی داشتن برو، و یک نقشی فکر کنم در 40 ستون هست که نشان میده مجلس بزمیست که این شاهزاده هندی آمده است و در بر بزم شرکت کرده و سازها رو نشون میده. اینها وقتی که صلح کرده میخواست برگرده، از دولت ایران خواهش کرد که 2 تا استاد مینیاتور به ما بدهید. اونها هم دادن و اینها منشأ هنر مینیاتور در هندوستان شدن. اگر تشریف ببرید هند و جستجو بکنید که مخلص کردم و اینها، کتاب های خیلی خیلی نفیسی پیدا میشه که اینها منقوش به هنر مینیاتور هست و متاسفانه رسیدگی نکردند. کتاب سوراخ شده، مثلا رو چشم اون قهرمان اصلی سوراخ شده، یا بیت زده، اینا بایستی تو حرارت خاص و نور خاص نگهداری بشن. دیدم من چند شاهنامه دیدم عرض کنم کارهای نظامی و بودن دیگه، اینا در زمان پادشاهان مغول اینا ساخته شدن و اونجا که تشریف ببری البته هرگز به خوبی مینیاتورهای ایران نیستن، با اینکه بسیار دارن و هنوز هم ادامه دارن. یعنی ساختن مینیاتور اگه تشریف ببرید در این کارگاه هایی که هستن هنوز مشغول هستن به چیز. بسیاری اوقات اینها کاری که میکنن اوراق کتب قدیمه رو میگیرن ورق ورق میکنن، یه طرفشو رنگ میمالن و مینیاتور میکشن به مهمان مینیاتور کهن میفروشن به اروپایی و خیره از این تقلبان میکنن در هند. مقصود که این هنر از این چین آمده و ایرانیان به بهترین وجه توانستن اونو جلوه بدن و بعد هندی ها از ایرانی ها یاد گرفتن و آثار فارسی رو در واقع به مینیاتور منقوش کردن که تعدادشون بسیار زیاد است در هندوستان، در حیدرآباد به خصوص کتابخانه عظیمی هست که فکر کنم بیشتر از 30-40 هزار جلد کتاب داره همه به زبان فارسی. در افغانستان هم همچین کتابخانه‌ای بود که طالبان آتش زد. خلاصه مطلب این که این هنر مینیاتور وقتی دست با سنقر میرزا افتاد دانست که با آن چه بکند. کارهایی که در کارگاه هرات شده است همه شاهکار هست، پراکنده در اطراف گیتی. در موزه بریتانیا چند که اثر هست که اینا از کارهای بایسنقر میرزاست. و برگردیم سر اصل مطلب، این خانواده خونخوار جرار تبدیل شدن به این نوع هنرمندان. اما آخوندها از کنم که روز به روز خونخوارتر و دوزتر و ناکستر میشن هر روز، هیچ گونه اصلاحی در اینها نخواهد شد به هیچ وجه من الوجود. فکر کنم وقت ما داره تمام میشه و سپاسگزارم از توجهی که فرمودید. من این 22 نقش رو حتما فیلم برداری میکنم، عکاسی، و در برنامه آینده خدمتتون نشون بدم ببینید که چقدر زیبا هستن. از امیر عزیزم سپاسگزارم و همه شما نازنینا که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.